أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. الصلاة عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیة الله امام زمان صلوات الله و سلام علیه صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. کسی از ناحیه و از جانب فرد دیگری نمیتواند کفاره بده. مثلا آیونی که ازدواج کردن کفاره خانماشون رو بخوان بدن مستقلن کافی نیست، باید خود زن بده. البته اگر این خانم به شوهرش اجازه بده، وکالت بده، به او بگه تو از طرف من کفاره بپرداز، اون وقت اشکالی نداره. اما بعضی از آقایون هستن که برای خانماشون یا برای دختراشون فرزندانشون بدون اطلاع اونها کفاره میدن. این امر واجبی که به گردن اون خانم یا اون فرزند هست رو برطرف نمی کنه. باید اونها یه اجازه، یه وکالتی، اذنی بدن تا این مورد قابل انجام باشه و وظیفهشون انجام شده باشه. اگه قبلا چنین کاری صورت گرفته، قبلی ها رو به عنوان انفاق حساب بکنن و مجددن کفاره رو بپردازن. این مسئله محل ابتلاء خیلی از افراد و گاهی بعضی ها متوجه میشن که حالا چندین ساله که باید کفاره بدن، چون مثلا بعضی از این خانوما بدون اطلاعشون شوهرشون کفارشون رو داده. این یه نکته که در باب کفاره خوبه بهش توجه میشه. نکته دیگر این که کفاره روزه یا این است که شما یه مد طعام 750 گرم و احتیاطش 900 گرمه که یه مد از گندم یا آرد یا نان به فقیر بدید. این یا اینجوری یا اینکه به او یه وعده غذا بدید که بخوره و سیر بشه. بین این دوتا فرقه. اگه به او غذا میدید، این غذا رو باید بخوره، به اندازه هم باید باشه که سیر بشه. حالا ممکنه یه آدمی باشه که با یه بشقاب سیر بشه، ممکنه با نصف بشقاب، بعضی هم ممکنه یه دیس باید بخورن تا سیر بشن. به هر صورت بخورد تا سیر بشه باید. و نمیتونه این غذا رو فقط تملک بکنه، باید بخورد. اما در مورد گندم و نان و آرد، وقتی کفاره رو به فقیر میدن، میشود فقیر تملک کنه و نخوره، حتی میتونه بفروشه. لذا هستن فقرایی که مثلا اگر مسئله دان باشند این کار رو میکنن، پول کفاره رو از افراد میگیرن، بعد خودشون رفتن یه مقدار گندم خریدن، دارن این مقدار، این گندم رو میفروشن به اون صاحب پول و بعد چیه؟ به خودشون میدند از طرف او به عنوان کفاره میگیرن، دو مرتبه میفروشن به صاحب پول که پولشون. این کار رو چندین بار که میکنن، پولشون دقیقا اونی که دستشون میمونه پوله. خلاصه در مد طعام میشود که فقیر این طعام رو فقط تملک کنه و نیاز نیست بخوره، ولی اگر غذا میدهند به فقیر، هم باید یه غذایی باشه که سیر کننده او باشه و هم باید او خارجاً بخورد و سیر بشود. این فرقی است که بین این دوتا کفاره هست. بعضی از خیریه ها هستند، پول کفاره میگیرند از افراد، غذا میدن به فقرا. اینا باید توجه داشته باشند خودشون و اونایی که بهشون مراجعه میکنن که باید این وعده غذا رو این شخص بخوره. نمیتونه مثلا این خانمی که فقیره غذا رو مقدارش وردر بره بسید مثلا بچه هاش فرض کنید بخواد کار دیگه بکنه، نمیشه. این غذا رو باید بخوره تا سیر بشه. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل و التزام تا آخرین لحظه عمر به احسن وجه مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون الذین هم یراؤون و یمنعون المعون. وای به حال اون نمازگزارانی که اینها اهل بی‌توجهی به نماز و اهمیت ندادن به نمازن. اینا همونایی هستند که اهل ریا هستند. الذین هم یراؤون. عرض شد که ریا در یعنی نشان دادن عمل به غیر، توی یه مواردی این کار مطلوبم هست، توی یه مواردی مطلوب نیست، مذمومه ولی حرام نیست. اون جایی که مذموم هست ناپسنده ولی حرام نیست در مطلق اموره که آدم خودشو بنمایاند که بقیه به او یه احترام بکنن، مثلا یه تحویلی بگیرن. یکی از نفسانیات ما همونطور که اشاره شد اینه که ما مورد توجه قرار بگیریم، مورد ستایش قرار بگیریم. برای این مسئله گاهی افراد خیلی زحمت میکشند، دوندگی های زیادی میکنند تا بماند نام نیکت برقرار، نام نیکی ازشون باقی. سعدی، مصرع مال سعدی، عرض به حضورتون که سعدی آمرد نکونام نمیرد هرگز، مرده آن از که نامش به نکویی نبرن. این حرف ها همش حرف مفت. بله، خیلی از اولیاء خدا بودن در گمنامی به دنیا اومدن، در گمنامی بزرگ شدن و از اولیاء خدا بودند و شدن و در گمنامی هم مردند، احدی هم سراغشون نمیگیم. تو بعضی از روایت داریم اولائک اوتاد الارض، اینا اصلا از بس سنگینن از نظر معنویت، اینا رو کره زمین که هستن وزن این کره رو اجازه میدن که مثل یه جوری بشه، وزنشون اجازه میدن، اجازه نمیدن ببخشید که مردم بلا بهشون برسه، از بس نزد خدا محترم. خیلی از اینا بودن تو تاریخ، الان هم هستن، الان هم هستن. اینا معمولا هم تو شهرها زندگی نمی کنن، اگر هم باشن خیلی آدم های عرض به حضورتون ساکت و صامت و هیچ بروز و ظهوری هم ندارن. اینجوری گاهی خودشون رو معرفی می کنن روی ضرورت هایی، روی ضرورت. استاد ما نقل میکرد ایشون که از گفت ما درس مرحوم آیت الله میرزا مهدی اصفهانی رحمت الله علیه میرفتیم در مشهد. یه دو جور درس داشته مرحوم میرزا، یه درسی داشته که مخصوص طلبه ها بوده در طول ایام هفته بوده، یه درس هم داشته پنجشنبه و جمعه که غیر طلاب هم شرکت میکردن. و این فرد، این پزشک، گفت تو این درس عمومی میرزا شرکت میکرد. گفت اون زمان که ما شرکت میکردیم خیلی جوان بودیم، ولی این حساب پیرمرد بود. و عرض به حضورتون که ایشون نقل میکرد که اون پزشک اهل بخیه بود، اهل معنا بود، چیزایی فقط پول نمیفهمید که چی به مردم خالی کنه و مثل خیلی از آدم ها تو رشته مسائل معنوی یه چیزایی حالیش میشون. گاه این پزشک یه وقتی داستان رو گفت، برای خودش اتفاق افتاده و گفت در یه درگیری ایران و روس زمان حالا کی بوده، یه چند بار بین ایران و روس در دوره قاجار درگیری پیش آمده، تو کدوم یکی از نبوده علالقاعده این اواخرش بوده. گفت یه درگیری مرزی روس ها با ایرانی ها پیدا کردن. این پزشک گفت من پزشک ارتش بودم توی ناحیه شیروان که الان تو خراسان شمالی قرار داره، گفت اونجا بودم و رتخ و فتخ کارهای پزشکی تو بهداری ارتش بودم. گفت می دیدم یک سربازیه در بین سربازا که شبها برای این که سربازا حوصله‌شون سر نره براشون قصه حسین کرد می خوند، یک چیزایی بوده چیزی شبیه شاهنامه فرض کنید، داستانهایی بوده سرگرم کننده قصه حسین کرد. خود این شخصم اسمش حسین بود و بهش میگفتن حسین ساوج بلاقی، ما هم بود ساوج بلاق اطراف تهران. ببین آقا تو یه روزای درگیری خلاصه تیر خورد به گردنش، خون شدیدی میامد، من بالا سرش که اومدم گفت که دکتر این رگ گردن منو بدوز. گفتم اینجا نمیشه، باید تو رو منتقل کنن پشت جبهه، بعد تو رو من بیهوش بکنم بعد بدوزم. گفت نیاز نیست، همینجا دست به کار شو، نیاز به بیهوشی نیست، یه چند کلمه یه چند اسم از اسماء خدا رو برد از هوش رفت. گفت منم وسائل جراحی رو برداشتم و رگ گردنش رو دوختم و پانسمان کردم و همه چی تموم که کارم که تموم شد، یه تکون خورد و پاشد نشست. اول گفت الحمدلله رب العالمین، بعد رو کرد به من گفت که امام زمان از تو راضی شدند. من فهمیدم که این یه آدم عجیبی و بعد با او انس گرفتیم، کم 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 انس گرفتیم و بیشتر زیر نظر داشتم، دیدم تو حالتهای عادی تو در بین سربازاست، اما وقتی میخواد نماز بخونه میره یه جایی که کسی او رو نبینه. یه بار من دیدمش پشت یه صخره ای وایساده نماز میخونه، نمازی که میخوند اصلا یه نماز فوق العاده عجیبی بود. بعد شروع کردم با او حرف زدن، حرفهای زیادی میزدم و از او چیزایی میشنیدم. به او گفتم که خب چیکاره خلاصه؟ گفت که مثل من سه تای دیگه هم هستن، هر کدام از ما روی نقطه ای از کره زمین مأموریت داریم، فعلا مأموریت من اینجاست. بعد گفت که ازش پرسیدم ظهور که اتفاق میفته، حدود زمان که وقت که معین نیست برای او، اما بعضی از چیزها که حاصل بشه، بعضی از امور که پدید بیاد، بعد از او ظهور اتفاق میفته. سه تا گفته بود، من دو تاش الان یادمه. یکیش گفته بود یه چیزی دستگاهی اختراع میشه که توضیحاتی که داده به همین تلویزیون تطبیق میشه. خب این قصه مال زمان قاجاره که اصلا برق هم نبوده. بعد گفته بوده که یه دستگاه دیگری هم تولید میشه که این دستگاه افکار رو میخونه، فکر شخص رو میخونه. به اینجا که برسه رؤسای دنیا با این دستگاه افکار همدیگر رو که میخونن، دنیا به آشوب میرسه. بعد از اون آشوب ظهور اتفاق میفته. بعضی از اوقات تو بعضی از خبرهای علمی گاهی آدم رگه این چیزا رو میده که دستگاهی داره تولید میشه که افکار رو بخونه. یه نکته هم گفته بود، البته در بین حرفهاش گفته بود که امام زمان علیه السلام از ایرانی ها خیلی دلخوره، خیلی دلخوره. ولی یک نکته در بین ایرانی ها هست که این سبب میشه که اون حضرت قطع علاقه کلی نکنه از ایرانی ها. و اون نکته اینه که ایرانی ها عاشورا رو خیلی بزرگ میدارن. اگر این نبود قلم گرفته و دور اینها رو امام زمان علیه السلام با این کارهایی که میکنه. فقط عاشوراست که سبب شده اون حضرت دل نکند از ایران. من نظیر این قضیه بازم دارم، ولی خب این قضیه رو عرض کردم. بعضی از عزیزان تو مسجد قبلا شنیدن این موضوع رو، ولی مشابه این ها متعدد وجود داره. گاهی هستن افرادی که کاملا مخفیان، البته او خیلی هم تأکید کرده بود که منو به کسی معرفی نباید بکنی تا وقتی اینجا هستم. یک روز هم بعد پزشک گفت حدود 8 ماه بود که من مرخصی نرفته بودم. خیلی دلم واسه اهل و عیالم تنگ شده بود. یه روز بهش از باب گلایه گفتم چقدر این جنگ طول میکشه، خسته شدیم. گفت تا این رو گفتم به من تغییر کرد و یک پرخاش تند که خیلی بیادبی، خیلی ناشکری، خیلی جسارت‌آمیز حرف میزنی. گفتم من چی گفتم؟ گفتم جنگ طول کشید. گفت بی خود کردی، گفتی غلط کردی، گفتی به تو چی که این خدا اینجوری تقدیر کن. خیلی به من پرخاش تندی کرد. گفت این اعتراض به خدا یعنی چی؟ میخوای دعا کنی دعا کن، او خدایا حل کنی موضوع، ولی گلایه کنی از خدا که خدای ما چه بدبختی گیر کردیم که این قصه پیش اومده، اینا بی تربیتیه. گفت یه جوری شد که این از من دلخور شد و حتی رابطه شد دیگه بعد از اون من درست تحویل نمی گرفت. یه روز اومد به من گفت که کار رو درست کردم، خلاص کردم کار رو. معلوم شد که از همون نقطه یه خلاصه تصرفی در قلب فرمانده لشکر روس در طرف مقابل کرده بود. گفت بدون این که از قبل مقدماتی فراهم شده باشه، یه دفعه ما دیدیم کلن لشکر روس از این جبهه عقب نشست بدون هیچ مقدمه. اینطور نبود که ما حمله کنیم شکست بخورند یا مثلا توافق سیاسی پیدا بشه که اینجا، نه، با یه اشارهی در قلب او این چنین کرده. آدمایی به این صورت بودند. الان هم داره امام زمان علیه السلام از این افراد، توجه کردیم الان هم هستن. بعضی از تشرفاتی که بعضی نقل میکنن که ما خدمتی بزرگواری رسیدیم، خیلی از اوقات اینا رو میبینن. توجه کردیم؟ چرا؟ بعضی از خود امام زمان علیه السلام، بعضی از خود حضرت نیستن اینا. چرا؟ چون شخص وقتی گرفتاره میخواد کارش را بیفته، حضرت هم بعضی از اینا رو معلوم میکنن، برو کار این شخص رو را بنداز، انجام میدن اونا این کار رو. و حالا ممکنه شخص به این خیال باشه که خود ولی عصر علیه السلام رو دیده. بله، بعضی ها خدمت خود حضرت توفیق داشتن برسن، اما اینا گره گشایه های جدی میکنند به قدرتی که خدا بهشون داده، به خاطر همون تقواهایی که دارن. اینا یا آدم های عجیب غریبی بودن، هستند، و حتی تو بعضی از روایات یه اوصافی ازشون نقل میشه که من دیگه اینا دیگه میره تو منطقه ممنوعه که بخوام بعضی چیزا رو بگیم. هست تو روایات، از هر که اهلش باشه میره میخونه دیگه، من خیلی وارد این محدوده نشم، چون وقتی فاصله زیاد بشه، وقت شما منو با اونا بخواید مقایسه کنید، پشت سر من فردا نماز نمیخونید. اینه که من آبرو خودمو نمیخوام ببرم. اون جور افراد، نه بنده جزءشونم، نه بنده با اینا ارتباطی دارم، نه اینکه فکر کنید که من آدرس اینا رو میدونم به شما معرفی نمی کنم. نه، به بعضی از ما اگه خدا بخواد یه عنایتی بکنه، ممکنه در طول عمرمون به بعضی از اینا یه دفعه بر بخوریم و عرض به حضورتون اینا، به اینا رو ببینیم. یه وقتی در ایام جوانی من یه کسی رو دیدم که این آدم ها رو دیده بود، من خود اون شخص رو ندیدم، اما این شخص رو دیدم. خدای من شاهده، روز ماه رمضان دارم میگم، تا حدود 10 سال بعد از این برخورد با این جوانی که من دیدم، تا 10 سال بعد از اون، هر وقت یاد لحظات برخوردم با این جوان میافتادم، احساس میکردم که قلب من نسبت به خدا و دین و معنویت خضوع بیشتری پیدا میکنه. و عرض به حضورتون که یه حالاتی در من پدید بیامد به خاطر یاد و خاطره که من با این جوانی که اون افراد و ملاقات کرده بود میافتادم. توی یه مسافرتی اتفاقی هم اینه بر من پیش آمد، حدود 30 ثانیه تقریبا من این جوان رو دیدم، بعدم دیگه ندیدمش. فقط یه بار تو خیابان ناصر خسرو دیدم، به قدری من 2 مرتبه حال عجیبی به هم دست داد که او هم به سرعت رفت، دیگه من ندیدمش. توجه میکنی؟ یعنی گاهی اگه خدا بخواد عنایت بکنه، ما اون افرادی که به امام عصر علیه السلام با اونا مرتبطن خدا عنایت کنه میبینیم. اینا همونایی هستند که تو کره زمین کاملا مخفی هستند. توجه کردید؟ پرچم نمیزنن، پوستخ پن نمی کنن، مردم دور خودشون جمع نمی کنن. عرض به حضورتون که شماره تلفنشون دست این و اون نیست، آدرسشون کسی نمیدونه، و اینا یه آدم های عجیبی هستند. یه عجیب، اگه خیلی آدم های حسابی بشیم، یا ممکنه ما رو به خدمت این افراد اجازه بدن مشرف بشیم. توجه کردیم؟ من گفتم به این آدم ها ندیدم، بازم ندیدم من بپرسیم. من یه بار اتفاقی یه جوان دیدم که من فهمیدم که این اینا رو دیده، این شخص رو دیده. توجه کردیم؟ و وقتی حرف میزد، اصلا حرف او وجود مثلا آتش پر میکرد از گرما توی اون فضایی که حرف میزد. خب بری این موضوع رو ببندم. خودنمایی، خدا دوست داره آدم خودنمایی نکنه، دوست داره خدا یا آدمایی که میخواد اونا بزرگ باشن ما اونا رو بزرگ کنیم، نه خودمون رو. توجه کردیم؟ خدا میخواد کی بزرگ بشه؟ علی ابن ابی طالب. خدا اینو، خدا میخواد کی بزرگ بشه؟ امروز پسر امام حسن عسکری. خدا اینو میخواد. توجه کردیم؟ اینو میخواد خدا. و اگر کسی این کار رو تکریم امام زمان علیه السلام میکنه، تعظیم کند امام زمان رو، همونی که خدا خواسته بزرگ کنه همونو بزرگ بکنه، اگر این چنین بکنه، این کارم به خاطر خدا بکنه نه به خاطر خودنمایی، که من خودم به شما نمایش بدم که ببین من چه آدم خوبیم، من از امیرالمومنین تعریف میکنم، اینم نه، فقط خدا، فقط خدا. اگه اینجوری باشه خدا به آدم ما عنایت میکنه. شما روزه تو خونتون برقرار کنید عزیزان، فقط به خاطر خدا. دیگه گله نکنی از همسایت که چرا نیومدی روزه من. توجه کنید، اینجور نباشه که خونتون پاگوشای شبی که میخواید چیز کنید، پاگوشاید نمیدونم عروس برادرتونم باشه، بازدیده نمیدونم جواب مهمونی فلان، که آخه مال ما اینجوری شده دیگه. ولی ما مهمونیامون همه جور اینجوری، حالا واسه بعضی از متدینین اینجوری شد. من سراغ دارم بعضی روزه که میگیرن تو فامیلشون دعوا میشه، چرا فلانی نیومد فلانی اومد، چرا این دیر اومد، چرا ما دو روز رفتیم یه روز اومد، چرا امسال پارسال رفتیم این امسال اومد، از این حرفا. بعدم بهش میگه بابا این با اخلاص چجوری دم میشه؟ میگه من غیر از خدا چه نیتی دارم؟ واجه کنی انقدر من خدا حواسش پرته که وقتی تکونش هم میدی هیچ متوجه نیست. اخلاص یک گوهر خیلی مهمیه. شما روزه بگیم برای خاطر خدا، خدا رحمت کنه، من یه عمویی داشتم روزه میگرفت، به روزه خونام گفت اگه با یه مستمع میسازی من هستم، البته به شرط حیات، یه مستمع داری، بیشتر از اون هر چی مستمع اومد شانس توی، اگه نه با یه مستمع بخون. هیچ وقتم گله نمی کرد از من بعد از دادش که چرا روزه میگیرم نمیه روزه من. توجه کردی؟ چرا فلان کار رو، چرا به من اسم منو نمیارن تو گای تو یه مجلس ختم ما رفته بودیم، یا خمندم تو حیات مسجد، مسجد ارک بود، یا تو حیات مسجد سرصداست، معلوم شد که این قاری که اسم خانواده های عزادار رو خونده اسم خانواده مثلا فلان رو نخونده. اینا رفته بودن یقه یکی از صاحب عزادار گرفتیدن که مگه ما آدم نیستیم اسم ما رو جز اینا نخونده. اینا همون چیزاییه که ذهن و مخ ما رو پر کرده، اون وقت اصلا حال و هوامون یه جور دیگه شده. توجه میکنی؟ جلو من پا نشدن، چرا وقتی میخوان دعوت کنن اونو اول دعوت میکنن منو آخر دعوت میکنن؟ مگه ما آدم نبودیم؟ جلو ما نمیدونم اعتراض کردیم که وقتی توی میکنن چرا سر نون سنگک رو جلو من گذاشتن قسمت وسطش؟ هزی حرفو اینا که دارم میگم نمونه هایی بوده که خودم باش برخورد کرد. عنایت میکنی؟ مشابه اینا زیاده. تو یه دعوایی بود بین ارزم بود، تو بحث ارث و اینا بود، ما رفته بودیم حالا مثلا یه خود حل کنیم، یکی از آقایون تو اونجا اسمش ماشاءالله بود، طرفی که با او یه اختلاف داشت گویی آقا ماشالله اینطوری کرده، یه فردم او گفتش که آقا چرا بی احترامی میکنی؟ همه تعجب کردن که این بی احترامی یعنی چی؟ اول ما فکر کردیم شوخی میکنه، بعد دیدیم نه حسابی جدیه، جدی. یه خود خلاصه بیشتر دقت کردیم منظورش چیه. گفت من خرج کردم رفتم مکه، حاج ماشاءالله، حاج آقا ماشاءالله، چی خرج کردم رفتم مکه، توجه کن. اینا موارد مسخرشه، ما غیر مسخرشو تو زندگیمون داریم، توجه میکنیم غیر مسخرشو داریم. اصولا منو حذف کنیم، توجه کن، منو حذف. با مردم با تواضع برخورد کنیم، اما دنبال این نوشیم از ما تعریف کنه. این حرفا حرف مفته. این روایتو بخونم عرضم و تمام کنم. فرمود وَعْلَمْ أَنَّكَ لَا تَكُونُ لَنَا وَلِيًّا حَتَّى أَنَّهُ لَبِجْتَمَعَ عَلَيْكَ أَهْلُ مِسْرِكَ فَيَقُولُ اِنَّكَ رَجُلٌ سُوءٌ لَمْ يَحْزُنْكَ ذَلِكَ وَلَوْ أَنَّهُمْ اِجْتَمَعُوا وَقَالُوا اِنَّكَ رَجُلٌ صَالِحٌ لَمْ يَسُرْكَ ذَلِكَ. امام باقر علیه السلام فرمود بدون تو جز اولیاء ما نمیشی مگه اینکه به این حال برسی که اگه تمام مردم شهرت با هم جمع شدن یک صدا گفتن تو آدم بدی هستی، اصلا بهت بر نخورن، نگران نشی. و اگر همه جمع شدن گفتن آقا تو عجیب آدم خوبی هستی، درسته، چه گوهری ما باش مواجهی، سرت مثل سر چی میمونه، دومت مثل دوم چی میمونه، سومت چجوری میمونه، از این تعریف هایی که میکنن، درست. لم یسر را کذاری احساس خوشحالی به دست نده. چرا؟ چون وقتی که میذارن منو خونه قبل نمیگن مردم تو مسجد اعظم باست چی میگفتن، میگن تو چی آوردی. این مردم بیچاره حالا نماز بخونم پشت سر من، خب بخونم، ولی اگه منو عادل نمیدونن میخونن که نمازشون باطله، اگه عادل میدونن نمازشون درسته، اما این معنیش نیست که من آدم خوبیم. من اونجا دنبال هر کارهای خودم رو جواب بدم، بله. همه القاب میدونی تا کجا؟ تا سنگ قبره. رو سنگ قبر هم بنویسن آیت الله، بنویسن آیت الله العظمی، بنویسن دکتر، محقق، پژوهشگر، نمیدونم عارف واصل، نمیدونم زاهد کامل. این از سنگ قبر پایین نمیره. اون پایین چیه؟ من صادق ابن مصطفی چیکچی آورده با خوده. شما من اینجور توجه کردیم تمام این سر و صداها اینا باطله. اون کسی که باید بعد از نبی اکرم از همه بیشتر تکریم میشد و احترام میشد علی ابن ابی طالب علیه السلام بود، نشد. به او خیلی جسارت کردند. اعدا عدو این بزرگوار کسی است که الان تو عالم اسلام کسانی هستن که تو عالم اسلام بعضیا اسم اونا رو نمیبرن مگه میگن رضی الله عنه، درسته؟ یه دونه از این دعاها در حق اونا مستجاب نمیشه. تو روایت داریم هر بار که واسه اونا کسی میگه رضی الله عنه اینو میگیرن ملائکه تبدیلش میکنن به لعنت، میفرستن واسه اون و واسه خود گوینده. این همه تعریف کنن ازش بکن، خدا گول این حرفا رو نمیخوره، گول این حرفا رو نمیخوره. از اون طرف جسارت کردن به امیرالمومنین علیه السلام، هنوزم میکنن، هنوز بعضی از قلبا رو که بهش کافی توش غیظ و غضب نسبت به امیرالمومنین علیه السلام موج میزنه، توجه کردی؟ خدا گول این حرفا رو نمیخوره. دستگاه خدای دستگاه دیگه است. این که مردم چی از من تعریف میکنن نمیکنن از اونجا گرفته به پایین. خب عرضم تمام بشه. صلی الله علیک یا امیر المؤمنین، صلی الله علیک یا امیر المؤمنین، صلی الله علیک یا امیر المؤمنین. طبیبی بود که از همه واردتر بود تو منطقه کوفه، اسم او عفیر بود. سه نقطه او رو آوردن بالای سر امیرالمومنین علیه السلام که ببینن آیا درمان می شود این زخمی که بر سر اون حضرت وارد شده یا نه. گفته گوسفندی رو الان ذبح کنید. ریه او رو در حالی که گرمه بیارید. آوردن یه رگ خاصی رو از میان این ریه برداشت، دستمال رو از سر امیرالمومنین باز کرد، این رگ رو گذاشت درون شکاف، لحظاتی صبر کرد، بعد بیرون آورد یه نگاهی کرد، رو کرد به امیرالمومنین علیه السلام، عرض داشت آقا جان هر وصیتی دارید بکن. این زخم و این زهر به گونه ایست که دیگه نجاتی از او ممکن نیست. بچه ها شروع کردن به گریه کردن. امیرالمومنین تسلی میداد بچه ها رو، میفرمود فانها والله الجنه، برای چی گریه میکنید؟ باباتون داره راحت میشه. امام حسن و امام حسین رو خواست، شروع کرد به وصیت کردن. بچه ها دور بستر امیرالمومنین علیه السلام گرد آمدند، همه اونجا حاضرند، از پسرها دخترها. امیرالمومنین علیه السلام یه سفارش عمومی هم به همه بچه ها داشت. محمد ابن حنفیه میگه گاهی پدرم از هوش میرفت، گاهی به هوش میآمد. ما ناگهان دیدیم در حالی که دور بستر پدرمون جمع شده بودیم، دیدیم عرق سردی بر پیشانی پدرم نشست. پدرم شروع کرد این عرق رو پاک کردن. عرضه داشتم بابا جان این عرق چیه؟ فرمود برادرم رسول خدا فرمود قبل از مرگ مؤمن یه عرق سردی بر پیشانی او بیدشه. این عرق همون عرقه. دیگه با من سخن نفرمود، فرمود انا لله و انا الیه راجعون، مثل هذا فلیعمل العاملون. در برابر دیدگان بچه ها امیرالمومنین علیه السلام به جان آفرین تسلیم کرد. این یک عرق سردی بود که بر پیشانی امیرالمؤمنین نشست و این گونه حضرت جان به جان آفرین تسلیم نمود. در زیارت ناحیه هم یک عرق دیگری که بر پیشانی سید الشهدا علیه السلام نشست از او یاد شده، قد رشح للموت جبینک واختلف بالانقباض والانبساط شمالک و یمینک. یا جدا عرق من بر پیشانی شما نشسته بود، اما اونقدر اعضای شما درد میکرد، شما این دست ها و این پاهای خودتون رو از شدت درد جمع میکردید، باز میکردید، به خود میپیچیدید. ای کاش رها کرده بودن شما رو، به همین وضعیت جان داده بودید. اما ناگهان اون ملعون آمد و شمر و جال زنان آزد.